یه از شرق الوسط در انتشار تصویر مهم به حضرت آیت الله سیستانی، جمعی از علمای عراق با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری دولت و مجلس در محکومیت این اقدام گستاخانه شدند. شماری از مقامات عراقی نیز اهانت روزنامه از شرق الوسط سعودی را به آیت الله سیستانی محکوم کردند. در پی انتقادهای شدید مقامات عراقی، روزنامه حتی که شرق الوسط تصویر مهم به مرجعیت دینی را حذف کرد. در همین حال کانون وکلای نجف اشرف از تشکیل یک تیم حقوقی برای شکایت از این روزنامه به دلیل توهین به مرجع عالی قدر شیعیان این کشور خبر داد. یاد حاج احمد پس از 38 سال. 38 سال از ربوده شدن حاج احمد متوسلیان، بنیانگذار لشکر 27 محمد رسول الله و همراهانش از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان می گذرد. از سال 2008 دولت لبنان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پیگیری این پرونده شده است. بعد از گذشت 38 سال مدعیان حقوق بشر همچنان از عاملان صهیونیست این جنایت حمایت می‌کنند و این لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی است.
14 تیر ماه سال 1361، زمانی که از اشغال بخش‌های وسیعی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی یک ماهی می‌گذشت، 4 دیپلمات ایرانی با همراهی پلیس لبنان از دمشق به سمت بیروت می‌رفتند، اما در ایست و بازرسی شبه نظامیان تندروی وابسته به اسرائیلی‌ها در منطقه برباره در شمال لبنان متوقف و بازداشت شدند و تاکنون از سرنوشتشان خبر دقیقی در دست نیست. مراسم 38مین سالگرد ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی با حضور تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس لبنان، شخصیت‌های فلسطینی و لبنانی و دیپلمات‌های کشورهای دیگر در محل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت برگزار شد.
ما این جنایت را محکوم می‌کنیم و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر می‌دانیم. دولت ونزوئلا و رئیس جمهور مادورو از تلاش‌ها برای مشخص شدن سرنوشت 4 دیپلمات ایرانی حمایت می‌کنند.
مسئولیت صهیونیست‌ها در رابطه با این پرونده تروریستی کاملا واضح و روشن. دولت لبنان هم تأکید کرده بر این قضیه و بعضی اطلاعات هست که اینها تحویل رژیم صهیونیستی داده شدن. ما پیگیری خواهیم کرد این رو تا اینکه سرنوشت این دیپلمات ها و عزیزان ما مشخص بشه.
نمایندگان دولت و مجلس لبنان بار دیگر بر نقش اسرائیل در این جنایت و پیگیری پرونده دیپلمات های ایرانی در مجامع جهانی تأکید کردند. محمد حسین امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
نظامیان صهیونیست با سرکوب راهپیمایی هفتگی که در کفر قدوم علیه شهرک‌سازی‌های رژیم اشغالگر قدس برگزار شد، 15 جوان فلسطینی را زخمی کردند. این راهپیمایی در نهمین سالگرد این رویداد و در مخالفت با تصمیم‌های رژیم اشغالگر برای الحاق کرانه باختری به حاکمیت اسرائیل برگزار شد. در نوار غزه نیز خروش ملت فلسطین در اعتراض به طرح ظالمانه الحاق همچنان ادامه دارد.
حراك جماهيري لا يتوقف هنا في قطاع غزه.
فعالیت‌های مردمی در نوار غزه در اعتراض به طرح الحاق متوقف نمی‌شود. هزاران نفر از مردم فلسطین در استان رفح به دعوت جنبش حماس تظاهرات کردند. حماس در پیامی به جنبش فتح اعلام کرد همه فلسطینیان در یک کشتی نشستند و باید با یکدیگر در برابر طرح یک جانبه الحاق کرانه باختری بایستند.
ملت فلسطین باید در برابر معامله غرب و طرح الحاق متحد باشند. تنها راه و گزینه ما در برابر صهیونیست ها و توطئه آنها مقاومته.
تؤكد على قداسه قضيتنا الوطنيه.
در این تجمع بر قداست فلسطین و لزوم بازپسگیری سرزمین فلسطین تاکید شد. طرح الحاق در واقع سرقت و غارت است و ملت فلسطین اجازه نمی‌دهند این طرح اجرایی شود.
الجماهير وجهت رساله الى المطبعين.
فلسطینیان به کشورهایی که در فکر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند اعلام کردند این عادی سازی هیچ سودی برای تثبیت اشغالگری و تحکیم پایه‌های قدرت کشورهای عربی ندارد.
ما با عادی سازی روابط مخالفیم. کشورهای عربی باید در کنار ما بایستند تا بتوانیم طرح‌های اشغالگرانه آنها را نقش بر آب کنیم.
خروش ملت فلسطین پایان ندارد. فلسطینیان از ملت‌های عربی و اسلامی می‌خواهند یک بار برای همیشه در برابر توطئه‌های دشمن صهیونیستی بایستند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بسیما، غزه، فلسطین.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات پهپادی جدید علیه عربستان خبر داد. در این عملیات اتاق کنترل فرودگاه نجران، انبارهای سلاح و آشیانه هواپیماها در پایگاه هوایی خمیس مشیت و چند مرکز نظامی دیگر هدف قرار گرفت. برای انجام عملیات از چند پهپاد قاطف استفاده و عملیات با دقت تمام انجام شده است.
نیروهای مسلح یمن در نخستین واکنش به تهدیدهای سعودی آمریکایی مجموعه ای از پهپادهای قاصف K2 را برای عملیاتی گسترده روانه خاک عربستان کردند. هدف این پهپادها حمله به انبار سلاح و آشیانه هواپیماها در پایگاه خمیس مشید و اتاق عملیات و کنترل فرودگاه نجران بود.
این گونه حملات باعث به هم ریختگی بیشتر صفوف دشمن خواهد شد و زمینه را برای افزایش کیفیت حملات نیروهای یمنی ضد اهداف دشمن فراهم می‌کند. این حملات بر امنیت اقتصادی عربستان و امارات تأثیر منفی خواهد داشت. دشمن باید درباره سیاست‌های خود تجدید نظر کند.
پیام ما به ارتش اینه که به دشمن امان ندید. پاسخ‌ها به تجاوزهای دشمن باید دردناک و قاطع باشه.
اهداف عسکریه اخرى. حمله به اهداف نظامی جدید در چارچوب راهبرد واکنش سریع نشان می‌دهد که میزان آمادگی نیروهای یمنی بالا رفته و آنها توانایی هجومی بیشتری کسب کردند که این مسئله شکست آشکار متجاوزان محسوب می‌شود. دلال یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما، صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. احتمال قرار گرفتن نام بن سلمان در فهرست متهمان قتل خاشقجی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد احتمال اضافه شدن نام ولیعهد سعودی به فهرست متهمان در پرونده قتل جمال خاشقجی وجود دارد. انیس کالامار در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت در نخستین روز محاکمه قاتلان خاشقجی در ترکیه نام محمد بن سلمان دست کم یک بار از سوی یکی از شاهدان ذکر شد. دادگاهی در ترکیه روز جمعه روند محاکمه 20 مقام و تبعی سعودی که از نظر آنکارا در قتل فجیع جمال خاشقجی در استانبول مشارکت داشتند را به صورت غیابی آغاز کرد. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سال 2018 میلادی به دست یک تیم امنیتی سعودی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول به طرز فجیعی کشته شد. تعیین مراسمی با حضور ده‌ها تن از شیعیان نیجریه، پرچم احیای حرم امام رضا علیه السلام در آبوجا پایتخت این کشور برافراشته شد. این پرچم چند سال پیش از سوی حرم رضوی به شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه اهدا شده بود. همچنین به مناسبت دهه کرامت در شهرهای مختلف نیجریه مراسم‌های جشن برگزار شد. ده‌ها تن از مسلمانان نیجریه نیز در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش تظاهرات کردند و خواستار آزادی رهبر جنبش اسلامی نیجریه شدند. برگزاری محفل شعر در انتظار دیدار در پاکستان. به همت خانه فرهنگ کشورمان در لاهور، محفل شعر شاعران فارسی گوی و اردو زبان برگزیده پنجاب با عنوان در انتظار دیدار همزمان با دهه کرامت در فضای مجازی برگزار شد. در این محفل حاضران اشعار خود در وصف و مدح حضرت امام رضا علیه السلام و خواهر ایشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را قرائت کردند. پویش آستان مقدس حسینی برای نجات جان بیماران مبتلا به کرونا. بخش تبلیغ و آموزش دینی در آستان قدس حسینی از آغاز کمپینی برای ترغیب بهبود یافتگان ویروس کرونا به منظور اهدای پلاسمای خود جهت نجات جان بیماران مبتلا به این ویروس خبر داد. کمیساریای عالی حقوق بشر در استان کربلا نیز از تلاش‌های نیروهای بسیج مردمی برای دفن فوت شدگان بر اثر ویروس کرونا قدردانی و تأکید کرد که نحوه تدفین با آموزه‌های اسلامی و دستورالعمل‌های بهداشتی تطابق دارد. آغاز پویش جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تبدیل ایا صوفیه به مسجد. سازمان دانشجویی و جوانان ترکیه برای تبدیل ایا صوفیه به مسجد پویش جمع‌آوری 1,000,000 امضا را در فضای مجازی آغاز کرد. در این پویش تاکنون بیش از 800 هزار نفر شرکت کرده و موافقت خود را با تبدیل ایا صوفیه به مسجد اعلام کردند. گفتنی است ایا صوفیه پس از فتح استانبول به دست عثمانی به مسجد تبدیل شد، اما آتاتورک پس از رسیدن به قدرت این مسجد را به موزه تبدیل کرد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها اعلام کرده است این بنا باید بار دیگر مسجد شود. قدیمی‌ترین مسجد یونان بسته شد. مقامات کشور یونان در ادامه مقابله با آزادی‌های دینی مسجد اندلس را که قدیمی‌ترین محل عبادتگاه مسلمانان در این کشور محسوب می‌شود، بستند. مسجد اندلس در شهر پیراس که از سال 1989 میلادی به عبادت مسلمانان اختصاص یافته بود، بنا به تصمیم وزارت تربیت و امور دینی یونان بسته شد. جمعیت اسلامی یونان اعلام کرد این تصمیم با هدف قلقم آزادی‌های دینی مسلمانان صورت گرفته است. آتن تنها پایتخت اروپایی است که مسجد ندارد و مسلمانان در اماکنی که خود فراهم کرده‌اند نماز می‌خوانند. در سال 2019 میلادی یک مسجد رسمی در آتن افتتاح شد، اما به دلیل موانع ایجاد شده بار دیگر تعطیل شد. و انتقاد از تعلل پلیس نروژ در جریان حمله به مسجد اسلو. تحقیقات درباره واکنش پلیس به حمله سال گذشته به مسجدی در حومه شهر اسلو انتقادات فراوانی را نسبت به عملکرد نامناسب پلیس در این حادثه برانگیخته است. انتقادات اصلی درباره زمان رسیدن پلیس به محل این حادثه است که بسیار طولانی بوده و همچنین آنها پس از دریافت گزارش‌های درباره فرد ضارب که به خاطر دیدگاه‌های نژاد پرستانه خود معروف بوده است، واکنش نامناسبی داشتند. مرداد ماه گذشته شخصی با هجوم به مسجد نور در اسلو پایتخت نروژ اقدام به تیراندازی در این مسجد کرد. به آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 14 تیر ماه سال 1399 هجری شمسی هنگام غروب خورشید به افق قم ساعت 20:23 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:44 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
عصر شما به خیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. همراه بودیم با خبرهای جهان اسلام و سپاسگزار از همکارانم در گروه خبر رادیو معرف. 19:13:50 است. هنگام غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم ساعت 20:23 دقیقه است و گاه معنوی اذان مغرب هم ساعت 20:44 دقیقه است. در ادامه برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم. 19:35 دقیقه دوستان من با برنامه به رنگ خدا خدمتون خواهند رسید. این برنامه زنده رو تقدیم شما خواهند کرد. 20:55 دقیقه کلام ناب، ساعت 21 اخبار معارفی پخش میشه، ساعت 21:10 دقیقه گفتگوی 21 به طور زنده و 21:30 دقیقه برنامه تفسیری بر کرانه نور رو خواهیم شنید از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی، تفسیر سوره مبارک انفطار آیات ششم تا آخر این سوره. انشالله که فرصت همراهی ما را همچنان داشته باشید تا ساعت 22:10 شب. اما از علاقمندان به مباحث احکام دعوت میکنم حدود 18 دقیقه شنونده برنامه زمزم احکام باشه.
در دیده روشن گوهران زمزم چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه. این جانب در نوجوانی از مغازه‌ای خرید کردم و یادم نیست 25 یا 50 ریالش کم بود که قرار شد بعداً بیارم، اما از روی بازیگوشی حقیقتاً فراموش کردم. الان 20 سال از این موضوع گذشته و اون مغازه‌ام هنوز سر جاش هست، ولی من بابت این موضوع خجالت میکشم که برم و حقیقت رو بگم. وظیفه شرعی من در این خصوص چیه؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
لازم نیست بهت بهش بگید که مثلا 20 سال پیش من این مبلغ رو به شما بدهکارم. اون مبلغ رو به علاوه تورمش که تورم بانک مرکزی منظوره، تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی، اون مبلغ رو با اون تورم ذکر شده شما میرید به ایشون تحویل میدید و میگید این مبلغ رو شما از من طلب دارید، همین کافیه.
قضای روزه های واجبی رو که به جا نیاوردیم و به صورت غیر عمد قضا شده، اگه بخوایم به صورت پرداخت ریالی اون رو جبران کنیم، از نظر شرعی چه کاری باید انجام بدیم؟ اصلا این کار درست هست یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
روزه و نماز رو که نمیشه تا انسان زنده هست پول بده جای روزه، باید روزه ها رو قضا بکنه و همه رو قضاهاشو انجام بده، با پول فایده ای نداره. بله، اون کفاره است که روزه ها رو مثلا یک ماه رمضان یا دو ماه رمضان ازش گذشته، کفاره تأخیر باید بده برای هر روزی یک مطعم که حدود 750 گرم گندم یا جو یا خرما یا نان اینا رو به فقیر بپردازه. اون کفاره است و دادن کفاره قضای روزه ساقط نمیشه، باید روزه ها رو خودش بگیره.
درباره نماز مسافری که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: دانشگاه من بیش از 60 کیلومتر با وطنم فاصله دارد. در خصوص نماز و روزه های من طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید که اگر هفته یک روز به دانشگاه بروم با این مسافتی که گفته شد تکلیف چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال توضیح دادن:
اگر چنانچه در هفته 3 روز یا در ماه 10 روز یا در سال 3 ماه شما در سفر هستید، کلیه سفرهاتون مثل حضر هست، یعنی مثل توی خونه موندنه و توی وطن موندنتونه و در نتیجه نمازهاتون همه جا تمام است و روزه ها هم باید بگیرید. و اما اگر چنانچه کمتر از این هست، شما مسافر هستید و نمازتون شکسته و نمیتونید روزه بگیرید.
خانم محترمی نوشته: من میخوام به کربلا برم. شوهر من در ظاهر ابراز رضایت میکنه، ولی میدونم که قلبن راضی نیست. من با افرادی که به من محرم هستن، یعنی برادر و پدر و مادرم، میخوام به این سفر مشرف بشم. شوهر من علاقه ای برای رفتن به کربلا نداره، ولی من نسبت به این مسئله خیلی علاقه مندم. با درآمد خودم هم به این سفر می روم. حالا تکلیفم از نظر شرعی در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح می دهند:
البته خارج شدن زن از خانه لازمه که با رضایت شوهر باشه و اگر که شوهر راضی نباشه، زن نمی تونه از خانه خارج بشه، حتی اگر این خارج شدن برای و به قصد انجام زیارت سید الشهدا سلام الله علیه باشه، که این هم به اون سفارش شده و ثواب عظیم خداوند برای این زیارت شریف قرار داده. اما کسب رضایت از شوهر همین مقدار که بگه مانعی نداره و شما میتونی به زیارت بری کافیه. این که حالا قلبن راضی هست یا نیست، این ملاک نیست. ملاک همونیست که ابراز میکنه. اگر واقعا هم دوست نداره که برای مدتی خانومش به زیارت بره، یک هفته، ده روز مثلا، ولی به هر جهت فکرشو کرده و تصمیمش بر این است که اجازه بده شما به زیارت بری، این کافیه و برای شما جایزه و شما میتونی به این سفر زیارتی بری.
شخصی که از دنیا رفته به مدت یک سال نماز هم نخونده، هزینه نمازی که براش خونده میشه چقدره؟ این شخصی که از دنیا رفته از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال را این گونه گفتن:
برای آگاهی از چگونگی واگذاری نماز میت به کسی که قراره او را اجیر کنید و شرایط اجیر و شرایط نمازی که اجیر باید بخونه و همچنین آگاهی از اجرتش، میتونید به دفتر مقام معظم رهبری قسمت وجوهات مراجعه بفرمایید.
شنونده محترمی نوشته: من سال 89 حج واجب رفتم. به هنگام برگشت از کشور عربستان، دولت این کشور یک جلد کلام الله مجید به ما هدیه داد، اما چون قرآن بزرگ نداشتم یک عددی دیگر بدون اجازه آنها برداشتم. این قرآن را الان دارم، حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند:
دوچار معصیت شدید، حق نداشتید بدون اجازه اونها قرآن را بردارید و باید قرآن رو از هر طریقی که شده، ولو که با حج و زیارت بسپارید یا به کاروانا بسپارید، اینکه این قرآن رو برگردونن به همونای کسایی که این قرآن ها رو اهدا می‌کردن.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی نوشته: ما منزلی داریم که در اون زندگی میکنیم و میخواییم اونو بفروشیم و خانه دیگری رو بخریم. شوهرم گفته که این خانه رو به عنوان مهریه به من میده. آیا در صورت فروش این منزل باید خمسش رو محاسبه کنیم یا نه؟ البته میخواییم با پول اون و مبلغی که در اختیار داریم منزل دیگری رو خریداری کنیم. لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو برامون بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
این خانه اگر در اختیار همسرتون قرار دادید به عنوان مهر، خب مال همسر میشه و مهر هم خمس ندارد. اگر چنانچه خواستید تعویضش هم بکنید اشکالی نداره و خمس ندارد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سوالشون نوشتن: من 30 ساله که روزه ماه مبارک رمضان را بنا به دلایلی نگرفتم. لطفاً راهنمایی کنید که حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
خب ما باید بدونیم این پرسشگر محترم دلایلش رو ذکر نکرده که برای چی روزه رو نگرفته. اگر این دلایل عذر شرعی باشد، مثلا مریض بوده، مشکل خاصی داشته که نباید روزه میگرفته، روزه برایش ضرر داشته، یا اینکه به هر دلیل دیگه روزه براش مشقت شدید داشته، بدنش بسیار ضعیف بوده و روزه براش حرجی بوده، خب اگر به این حالت بوده، خب این روزه براش واجب نبوده، چون از ماه مبارک رمضانی که روزه باید میگرفته تا ماه مبارک بعد عذرش باقی بوده. در این صورت روزه واجب نیست و به ازای هر روز روزهی که نگرفته یک متهم باید به مسکین بده. یک متهم از نظر حضرت آیت الله عظما شبیر زنجانی حدود 900 گرم گندم، برنج یا به همین میزان اون غذاهای دیگه است. ولی اگر نه، عذر شرعی نداشته که روزه نگرفته، کاهلی کرده، خب این روزه ها به گردنش هست و اگر تو ماه مبارک رمضان بدون دلیل شرعی روزه رو خورده باشه، باید کفاره افطار عمد رو هم بپردازه. به هر میزانی که توانایی داره باید کفاره افطار عمدن بپردازه، اگر دیگه توانایی نداره تا آخر عمرش و فلان اینها، اینجا استغفار بکنه و استغفار هم کفایت میکنه، از خدا بخواد که گناهانش رو ببخشه. اما نسبت به کفاره تأخیر نه، اون با استغفار هم حل نمیشه، باید برای هر روز روزه‌ای که نگرفته یک مطعم به شخص مسکین بپردازه.
خانمی که 60 ساله هست، آیا عده وفات یا طلاق را باید نگه دارد، یا اینکه عده نگه داشتن برای خانمی که در 60 سالگی به سر میبرد لازم نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را بیان میکنند.
خانمی که شوهرش از دنیا میره و باید عده وفات نگه داره، این دیگه فرقی بین سن و سال نیست. باید 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه داره در هر سنی که باشه. اینو میگن عده وفات. اما عده طلاق برای خانمهایی که یائسه هستن، یعنی عادت ماهیانه اونها تمام شده و بالای 50 سالم باشن، حالا اگر بالای 60 سال باشه یا 60 سال به بالا طلاقشون بدن، عده طلاق برای این خانم ها نیست، اما عده وفات برای همه خانم ها هست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره خمس این سوال رو نوشته. ایشون مطرح کرده که من درآمدی ندارم، چند سال پیش حساب سال داشتم ولی چون درآمدی نداشتم حساب سالم به هم خورد، حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را توضیح میدن.
خب در وضعیت فعلی لازمه که شما یه مرتبه دیگه حسابرسی بکنین و مشخص بشه که شما از درآمد سالتون چیزی اضافه نیاوردین. در این صورت هم خمسی به شما تعلق نمیگیره. ولی حساب کردن اموال برای کسی که شک داره آیا خمس بر او واجبه یا واجب نیست لازمه. باید حتما حسابرسی بکنین، از این شک بیرون بیاین، معلوم بشه که واقعا مالی که از سال اضافه اومده باشه و متعلق خمس باشه در زندگی شما نیست. بنابراین لازمه که به یکی از وکلای مرجع تقلید یا دفتر معظم الله شما مراجعه بکنین و حسابتون رو مجدد بررسی بکنین و هر سال این کار حسابرسی رو ادامه بدین، مگر اینکه یک سالی شما مطمئن باشین که در اون سال چیزی و مالی که متعلق خمس باشه در زندگی شما وجود نداره. ولی هر سالی که احتمال بدین ولو مقدارش هم بسیار کم باشه، لازمه که شما حسابرسی سر سال رو داشته باشین.
عزیز شنونده‌ای نوشته پدر مرحومم به شخصی بدهکاره. پیگیر موضوع شدم اما آقای طلبکار خارج از کشور بود. دیگه دنبال این قضیه نرفتم. چند ساله که از این مسئله میگذره. شماره تلفن یا آدرس هم ندارم. اگر این مبلغ بدهکاری پدرم را به عنوان رد مظالم بدم قبول میشه و ایشان نسبت به این دین بری و ذمه میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را این گونه گفتند.
بالاخره باید به نحوی این مبلغ رو به طرف برسانید، به هر نحو هست. اگر در دسترس نیست و مایوس شدید از پیدا کردنش، میتونید به عنوان رد مظالم صدقه به فقیر بدید.
شنونده عزیزی نوشته من هر روز از کرج به تهران میرم برای اینکه سر کارم حضور پیدا کنم. منزل من کرج و محل کارم تهران. نمازم رو باید چگونه بخونم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال.
خب اگر که یه وقتی که شغل شخص رانندگی هست بین تهران و کرج یا جاهای دیگه مرتب میره، خب این نمازش تمامه، روزشون تمامه. اما اگر شغلش رانندگی نیست، یعنی به اصطلاح میره در تهران